خب تصور کنید شما رو به یک هتل 5 ستاره و فوق‌العاده لوکس دعوت کردن.
از اون هتلایی که همه چیز توش برق میزنه.
آره دقیقاً. دم در به شما لبخند میزنن و میگن بفرمایید، اقامت شما کاملاً رایگانه. شما هم خب با خوشحالی وارد میشید.
کی از هتل مجانی بدش میاد؟
هیچ کس. چمدوناتون رو باز میکنید، لباسا رو میچینید تو کمد، روی تخت دراز میکشید و کاملاً احساس راحتی میکنید. اما ناگهان صدای کلیک قفل شدن در اتاق به گوش میرسه.
یه خورده ترسناک شد.
درسته، ترسناکه، چون بلندگوی روی سقف روشن میشه و مدیریت هتل با خونسردی میگه بله اقامت همچنان رایگانه، اما از این لحظه به بعد برای هوایی که تو اتاق تنفس میکنید باید پول بدید.
وای.
یا مثلا آبی که از شیر میاد و حتی برای باز کردن در یخچال باید ماهیانه به ما اجاره بدید. به کاوش دقیق امروز ما خیلی خوش اومدید.
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود برای شروع.
ممنونم، چون این هتل خیالیه، در واقع دقیقا همون اینترنتی هست که شما الان یعنی تو تابستان 2026 دارید توش زندگی میکنید و ما تو بررسی عمیق امروزمون قصد داریم به شما نشون بدیم که چطور غولهای فناوری دارن درهای این هتل رو قفل میکنن.
میدونی چیزی که اینجا به شدت جذابه و عموم البته نگران کننده اینه که ما دیگه با چند تا تغییر کوچیک تو قوانین یا آپدیت نرم افزاری ساده روبرو نیستیم.
یعنی اتفاق خیلی بزرگتر داره میفته.
دقیقاً. ما داریم یه تغییر فاز عظیم رو تو اقتصاد دیجیتال تماشا میکنیم. دوران طلایی اون رشد سریع و خدمات کاملا رایگان رسما تموم شده.
همون دورانی که فقط میخواستن ما رو جذب کنن.
آره، شرکتایی که تا دیروز فقط میخواستن شما رو وارد پلتفرم خودشون کنن، حالا وارد فاز استخراج حداکثر سود شدن. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که این تصمیمات فقط روی قبضای پایان ماه شما تاثیر نمیذارن.
پس روی چی تاثیر میذارن؟
اونا دارن نحوه مدیریت حریم خصوصی، رفتار روزمره و حتی، و این خیلی مهمه، حتی نحوه تفکر و خلق کردن رو تو نسل آینده از نو برنامه ریزی میکنن.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم، چون هدف ما امروز همینه که لایه‌های پنهان این تغییرات رو بشکافیم.
از کجا شروع کنیم؟
اولین اتفاقی که امروز زیر ذره بین میبریم دقیقاً کیف پول شما و همون هوایی که تنفس میکنید رو هدف گرفته، همون پایان دوران رایگان‌ها. بیایید از گوگل شروع کنیم.
آخ گوگل.
ببینید اگه شما یک کاربر اندروید باشید، سالهاست که به پشتیبانگیری یا همون بکاپ بی‌دردسر تو فضای ابری عادت کردید. درسته؟
گوشیت رو عوض می‌کردی و همه چیز با یک کلیک برمیگشت.
دقیقاً. اما این دوران طلایی تموم شده. تو سیاست جدید گوگل از این به بعد تمام بکاپ‌های اندروید شما از همون ظرفیت 15 گیگابایتی رایگان کم میشه.
یعنی حتی تنظیمات گوشی،
حتی ریزترین چیزها، تک تک تنظیمات گوشی، تاریخچه تماس‌ها، پیامک‌ها، حتی تنظیمات زنگ هشدار شما. تا پیش از این فقط عکس‌ها و ویدیوهای سنگین حجم می‌گرفتن.
پس حالا ریزترین داده‌های شما هم محاسبه میشه.
بله، و نتیجه‌اش چیه؟ شما خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کنید با خطای فضای ذخیره‌سازی پر شده است مواجه میشید.
و ایمیلاتون از کار می‌افته.
آره، تا زمانی که برید و اشتراک گوگل وان رو بخرید شما رسما مجبور میشید پول بدید.
ببینید نکته کلیدی اینجاست که این یه حرکت ایزوله و مختص به گوگل نیست.
یعنی بقیه هم دارن همین کارو میکنن؟
دقیقاً. تو اون سوی میدان اپل هم در حال پیاده سازی یه استراتژی کاملا مشابه هست، منتها با ظرافت و سکوت بیشتر.
اپل همیشه تو این کارا ظریف عمل میکنه.
آره، اپل داره قیمت خدمات رو تو سراسر اکوسیستم خودش بالا میبره. از هزینه اشتراک اپل وان و حافظه آیکلود گرفته تا
هزینه های تعمیرات.
دقیقاً، تا هزینه های تعمیرات سخت افزاری خارج از گارانتی. وقتی چرایی این ماجرا رو تحلیل می‌کنیم به یه بن‌بست تو بازار تکنولوژی می‌رسیم.
چه بن‌بستی؟ مگه آیفون نمی‌فروشن؟
می‌فروشن، ولی فروش سخت افزار تقریباً به یه خط صاف رسیده. دیگه رشد چشمگیری نداره. از طرف دیگه تورم جهانی قطعات نیمه هادی هزینه‌های تولید رو به شدت بالا برده.
خب پس سودشون رو باید از یه جای دیگه جبران کنن.
دقیقاً. اما غول واقعی که این شرکت‌ها رو تشنه پول نقد کرده یه چیز دیگه است. هزینه‌های سرسام‌آور تحقیق و توسعه برای هوش مصنوعی.
آها، سیستم اپل اینتلیجنس.
درسته. این پروژه به قدری پرهزینه است که شرکت چاره‌ای نداره جز اینکه این بار مالی رو قطره قطره از مصرف کننده نهایی یعنی شما بیرون بکشه.
اینجا جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه. تو دنیای فناوری اصطلاح فوق‌العاده برای این چرخه وجود داره. کلمه انشدیفیکیشن یا زوال تدریجی پلتفرم‌ها.
کلمه خیلی دقیقیه.
این دقیقاً توصیف همون هتلی هست که اول گفتم. اونا اول با خدمات عالی، بی‌نقص و کاملاً رایگان شما رو جذب می‌کنن.
بعد که خیالتون راحت شد، درا رو می‌بندن.
آره، وقتی کاملا وابسته شدید و تمام زندگیتون روی پلتفرم اونا سوار شد، شروع میکنن به دوشیدن شما. حالا سوال من از شما اینه.
بپرسید.
با وجود این حجم از نارضایتی، با وجود اینکه میدونیم داریم برای امکانات پایه‌ای که قبلا رایگان بودن پول میدیم، چرا کاربرا به سادگی چمدونهاشون رو نمیبندن و از این هتل بیرون نمیرن؟ چرا ما اینقدر مطیع شدیم؟
این یه سوال اساسی و خیلی مهمه. پاسخ اون تو مکانیزمی به اسم استراتژی والد گاردن یا همون باغ محصور نهفته است.
باغ محصور؟
بله. این باغ‌های محصور طوری طراحی شدن که دیوارهای اونا از بیرون کاملا نامرئیه. اما وقتی میخواید خارج بشید تازه متوجه ارتفاع عجیب اونا میشید.
یعنی وقتی توش گیر افتادی میفهمی چقدر بلنده.
دقیقاً. وقتی شما سالها توی اکوسیستم زندگی میکنید فقط در حال استفاده از یک گوشی ساده نیستید.
آره خب کلی اطلاعات اونجاست.
و حتی اشتراک‌های خانوادگی شما. همه اینا تو این باغ ریشه دووندند.
پس مهاجرت از iOS به اندروید دیگه فقط خرید یه گوشی نیست.
اصلاً یه پروژه مهاجرتی پردردسر، زمانبر و ترسناکه. راحتی و یکپارچگی این سرویس ها به حدی بالاست که کاربرها محاسبه میکنن و میبینن.
میبینن که بهتر همون پول رو بدن.
آره، میبینن پرداخت این مالیات پنهان به صورت ماهیانه خیلی راحت تر از دردسر عظیم شکستن این دیوارها و تغییر عادات روزمره است.
منطقی به نظر میرسه.
ضمن این که فراموش نکنید چرخه تعویض گوشی‌های هوشمند الان از 2 سال به حدود 4 سال افزایش پیدا کرده.
پس شرکت‌ها میدونن که ما به این زودی‌ها سخت افزار جدید نمی‌خریم.
درسته. پس مدل کسب و کارشون رو از فروش کالا به فروش اشتراک و دریافت عوارض روزمره تغییر دادن.
پس در واقع ما در حال پرداخت هزینه برای فرار از زحمت هستیم. ما پول میدیم تا استکاکی تو زندگی دیجیتالمون نداشته باشیم.
کاملا درسته. تو حال حاضر شاخص وضعیت بازار فناوری روی عدد 45 از 100 قرار داره.
یعنی چی؟ این عدد نشون دهنده ای چیه؟
این یعنی بازار تو منطقه ترس و احتیاط قرار داره. اما تاریخچه تکنولوژی به ما ثابت کرده که محدودیت‌های آزاردهنده امروز استانداردهای کاملاً پذیرفته شده فردا خواهند بود.
مثل قضیه حذف جک هدفون.
آفرین، دقیقاً. همونطور که حذف جک هدفون یه روزی فاجعه و توهین به مشتری به نظر می رسید، اما امروز هیچ کس حتی بهش فکرم نمی کنه.
پس پرداخت پول برای بکاپ هم به زودی به یه امر بدیهی تبدیل میشه.
100%.
بسیار خوب. پس ما تو ابزارهای نرم افزاری و فضای ابری اپل و گوگل کاملاً گیر افتادیم و اونا دارن خطر قطره ما رو می دوشن. اما میخوام توجه شما رو به یه پارادوکس بسیار عجیب جلب کنم.
چه پارادوکسی؟
در حالی که اپل داره برای چند گیگابایت فضای ابری نامرئی از ما پول میگیره، همزمان خبر رسیده که شرکت مخابراتی تی موبایل تو آمریکا قصد داره آیفون 17 رو کاملا رایگان بده.
اوه، بله، کمپین جدیدشون.
وقتی این رو میبینیم واقعا مغزمون سوت میکشه. ما داریم درباره شاهکار سخت افزاری صحبت میکنیم.
که قیمت پایش خیلی بالاست.
دقیقاً. پیشبینی میشه این دستگاه پردازنده 2 نانومتری A19 پرو داشته باشه. نمایشگر LTPO OLED 120 هرتز. نسل دوم هوش مصنوعی که مستقیماً روی خود دستگاه پردازش میشه. و یه دوربین تلفوتوی 48 مگاپیکسلی.
یه قوله به تمام معنا.
خب چطور ممکنه تو این اوضاع اقتصادی که همه چیز پولی شده یه سخت افزار 1000 دلاری رایگان باشه؟
جواب کوتاه اینه که هیچ چیزی رایگان نیست.
پس تلاش کجاست؟
این کمپین تهاجمی تی موبایل که با نام تریدین اند سویچ در حال اجراست، شروط فوق‌العاده سختگیرانه‌ای داره. بله، اونا اون شیشه و فلز هزار دلاری رو به شما میدن، اما تو از ازای اون چه چیزی میگیری؟
حتما یه چیز خیلی ارزشمندتر.
اول اینکه شما باید گوشی پرچمدار فعلی خودتون رو تحویل بدید.
خب این یه مورد.
و دوم که بخش اصلی ماجراست، شما باید یه قرارداد طولانی مدت یعنی 36 ماهه برای گرانترین بسته اینترنت 5G نامحدود اونا امضا کنید.
آها، پس در واقع این یه توهم سخت افزار رایگانه.
کاملا.
اونا فقط دارن یه یارانه پنهان هزار دلاری به ما میدن. این خیلی جالبه. میدونی چرا؟
چرا؟
چون گوگل و اپل شما رو از طریق نرم افزار و راحتی باغ محصورشون قفل میکنن، اما شرکت‌های مخابراتی متوجه شدن که میتونن شما رو با زنجیرهای نامرئی قراردادهای حقوقی و مخابراتی به بند بکشن.
دقیقاً.
شما وقتی از فروشگاه تی موبایل بیرون میایید، فکر میکنید یه گوشی هزار دلاری بردید و خیلی زرنگ بودید.
ولی خبر ندارید که چه اتفاقی افتاده.
آره، در واقع برای 3 سال آینده هر ماه باید مبلغ قابل توجهی رو به حساب اونا واریز کنید و حق خروج هم ندارید. اونا شما رو به زنجیر کشیدن.
بذارید مکانیزم اقتصادی پشت این حرکت رو موشاکافی کنیم. تو دنیای تجارت مفهومی داریم به نام ارزش طول عمر مشتری یا LTV.
خب این مفهوم چطور کار میکنه؟
ما الان تو سال 2026 هستیم. شبکه‌های 5G کاملاً به بلوغ رسیدن و بازار مخابرات به شدت اشباع شده.
یعنی دیگه کسی نمونده که بخواد اینترنت 5G بگیره؟
تقریباً بله. دیگه مشتری جدیدی وجود نداره که بخواد برای اولین بار گوشی بخره یا وارد شبکه بشه. پس برای شرکتی مثل تی موبایل تنها راه بقا و پیروزی تو برابر رقبای غول‌پیکری مثل AT&T و ورایزون چیه؟
اینکه مشتریای اونا رو بدزده.
دقیقاً. اینکه مشتری این اونا رو بدزده و برای یه مدت طولانی پیش خودش قفل کنه، اونم با درآمد ماهانه تضمین شده.
پس با یه آیفون رایگان گولشون میزنه.
حالا ریاضی ماجرا رو ببینید. تقبل کردن یک هزینه اولیه 1000 دلاری برای دادن یک آیفون تو برابر درآمد ماهانه با حاشیه سود بالا و تضمین شده ای که اون مشتری تو طول 36 ماه آینده تولید میکنه،
یعنی ارزشش رو داره؟
نه تنها توجیه پذیره، بلکه به شدت سودآوره. اونا روی این حساب میکنن که شما تو این 3 سال نه تنها پول گوشی رو میدید، بلکه بسیار بیشتر از اون رو پرداخت خواهید کرد.
پس تا اینجا یاد گرفتیم که اولهای نرم ابزاری فضای ابری اطلاعات ما رو گروگان میگیرن و شرکت‌های مخابراتی کیف پول ما رو برای 3 سال آینده قفل میکنن.
یه جورایی از همه طرف معاصره شدیم.
دقیقاً. اما بیایید وارد یه سطح کاملاً متفاوت و عمیق‌تر از کنترل بشیم. سطحی که فقط به پول ختم نمیشه.
بله، جایی که شرکت‌های هوش مصنوعی وارد میشن.
آره، این سطح جدید رفتار، روان و حریم خصوصی نسل جوان ما را هدف گرفته.
اینجا جایی که مسیر بحث ما از اقتصاد به سمت اخلاق و سیاست‌گذاری‌های نظارتی تغییر می‌کنه. می‌دونید که شرکت‌های مخابراتی کیف پول ما رو قفل می‌کنن، اما حالا شرکت‌های هوش مصنوعی دارن چیکار می‌کنن؟
دارن رفتار رو کنترل می‌کنن.
بله، تو پیفشارهای بی امان نهادهای نظارتی و دادگاه‌ها، شرکت‌های هوش مصنوعی و تو خط مقدم اونا شرکت OpenAI مجبور شدن سیاست‌های کنترل و نظارت خودشونو به شکل بی‌سابقه‌ای تغییر بدن.
خب این سیاست جدید دقیقاً چیه؟
طبق قوانین جدید اعمال شده، از این پس اگه حساب کاربری یه نوجوان زیر 18 سال تو سیستم‌هایی مثل ChatGPT به دلیل نقض جدی قوانین ایمنی مسدود بشه؟
منظور از نقض جدی چیه؟ مثلا تولید محتوای خشن یا غیرقانونی؟
بله، دقیقاً چیزای شبیه به این. اگه این اتفاق بیفته، سیستم به صورت کاملاً خودکار یه ایمیل هشدار دهنده به والدین یا سرپرست قانونی اون نوجوان ارسال میکنه. مستقیماً به والدینش ایمیل میزنه.
وای، یعنی اگه یه نوجوان از روی کنجکاوی یا شیطنت تلاش کنه محتوای خشن تولید کنه یا سوالاتی درباره ساخت مواد خطرناک بپرسه، این سیستم نقش مبصر کلاس رو بازی میکنه و مستقیما به پدر و مادرش گزارش میده.
دقیقاً همینطوره. تا پیش از این، رویکرد شرکت‌ها این بود که اگه کاربری قوانین رو نقض می‌کرد، فقط حسابش بسته می‌شد و والدین اصلا روحشون هم خبردار نمی‌شد که فرزندشون تو این محیط تعاملی مشغول چه کاری بوده.
خب این یه تغییر بزرگه.
خیلی بزرگ. اما حالا یه سیستم نظارت ترکیبی و هوشمند پیاده شده. چت‌های روزمره و عادی نوجوانان کاملاً خصوصی و رمزنگاری شده باقی میمونه تا زمانی که
الگوریتم یه خطری حس کنه.
آفرین. تا زمانی که الگوریتم‌های ایمنی یه تهدید واقعی، آسیب رسان یا نقض قانون جدی رو شناسایی کنن. تو اون لحظه مداخله والدین ضروری تلقی میشه.
ببینید، من اینجا باید یه سوال انتقادی بپرسم و نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
حتما، بفرمایید.
من به عنوان یه انسان بالغ کاملا درک میکنم که محافظت از کودکان تو برابر آسیب‌های فضای دیجیتال چقدر مهمه. اما بیاین واقع‌بین باشیم. ذات نوجوانی با کنجکاوی، سرکشی و تلاش برای دور زدن قوانین گره خورده. سوال من از شما و در واقع از شنونده‌های این کاوش دقیق اینه: آیا این نظارت سفت و سخت نتیجه عکس نمیده؟
منظورتون اینه که اونا رو فراری میده؟
دقیقاً. وقتی نوجوان بدونه که چت جی پی تی قراره مثل یه جاسوس اون رو به والدینش لو بده، آیا از پرسیدن سوالات عجیب و غریب دست میکشه؟ نه، اونا فقط کوچ میکنن
به پلتفرم‌های دیگه.
آره، این کار باعث میشه نوجوانان به سمت استفاده از هوش مصنوعی های تایید نشده، تاریک و بسیار خطرناکتر تو گوشه و کنار اینترنت سوق پیدا کنن. جایی که نه فیلتری هست، نه ایمنی اخلاقی و نه هیچ پدری که ایمیل دریافت کنه. آیا ما با دست خودمون اونا رو به سمت ابزارهای خطرناکتر هل نمیدیم؟
این دقیقاً همون گره کور ماجراست. ما تو این کاوش دقیق باید کاملاً بی‌طرف باشیم و من باید بگم که استدلال شما کاملاً معتبره و تو بحث‌های نظارتی هم به شدت توسط مخالفان این طرح مطرح میشه.
موافقان چی میگن؟
موافقان این طرح به ویژه گروه‌های حمایت از خانواده استدلال می‌کنن که این اقدام برای حفاظت روانی کودکان تو برابر محتوای مخرب کاملاً حیاتیه. از منظر تجاری هم این سیستم گزارش دیدی مسئولیت قانونی و بار حقوقی شرکت سازنده رو تو دادگاه‌ها به شدت کاهش میده.
یعنی میتونم بگن ما به محض دیدن خطر خانواده رو در جریان گذاشتیم.
دقیقاً. اما از طرف دیگه همونطور که شما گفتید، مخالفان یعنی مدافعان حریم خصوصی و فعالان حقوق دیجیتال میگن محیط‌های آموزشی هوش مصنوعی باید فضای بدون قضاوت برای یادگیری و حتی اشتباه کردن باشن.
وگرنه همون بحث بی‌اعتمادی خانواده پیش میاد.
دقیقاً. علاوه بر خطر کوچ کردن نوجوانان به پلتفرم‌های تاریک، یه نگرانی بزرگتر هم وجود داره. خطای الگوریتم‌ها تو مسدودسازی اشتباه.
آها، یعنی ممکنه الگوریتم اشتباه کنه؟
بله، چه اتفاقی میفته اگه یه الگوریتم سوال کاملا علمی یه دانش آموز درباره تاریخچه سلاح‌های شیمیایی تو جنگ جهانی اول رو به اشتباه به عنوان تمایل به تولید سلاح برچسب بزنه؟ ایمیلی که به اشتباه برای والدین ارسال میشه میتونه بحران‌های خانوادگی ایجاد کنه.
واقعا پیچیده است.
ولی خب با همه این حرفا تو حال حاضر فشارهای قانونی دادگاه‌ها پیروز شدن و شرکت‌های فناوری چاره‌ای جز اجرای این نظارت ترکیبی ندارن.
پس ما از یه طرف با شرکتی روبرو هستیم که به شدت نگران دور زدن قوانین ایمنی توسط نوجوانان هست و میخواد با الگوریتماش جلوی اون رو بگیره. اما در همون زمان تو قلب مقر اصلی همین شرکت اتفاقی افتاده که واقعا مو بر تن آدم سیخ میکنه.
بله، رویدادی که سر و صدای زیادی به پا کرد.
در حالی که مهندسان اوپن ای آی نگران دور زدن قوانین هستند، دی ویگرز، یکی از بزرگترین نویسندگان جهان، روبروی اونا میسته و میگه خطر اصلی دور زدن خود فرایند فکر کردن هست.
این اتفاق بدون شک یکی از دراماتیک ترین و شگفت انگیز ترین لحظات دنیای تکنولوژی تو این ماه بود. حضور غافلگیر کننده دی ویگرز تو مقر اصلی اوپن ای آی.
اونم به دعوت خود سم آلتمن.
درسته. اون تو برابر حدود 200 نفر از کارمندا و مهندسان سازنده این سیستم ها ایستاد. جو سالن احتمالاً انتظار یک گفتگوی دیپلماتیک رو داشت، اما ایگرز انتقاد شدیدی از چت جی پی تی کرد.
اون از یه مفهومی بی‌نظیر استفاده کرد که ذهن من رو به شدت درگیر کرده. مفهومی به نام استحقاق شناختی. اون به صراحت گفت که این ابزار در حال نابودی استحقاک شناختی هست.
مفهومی که خیلی عمیقه.
بذارید این رو با یه تمثیل هیجان انگیز باز کنم. این دقیقاً مثل اون هست که برای فتح قله اورست سوار هلیکوپتر بشید، برید اون بالا پیاده بشید و بعد ادعا کنید که کوهنورد هستید.
عالی بود.
خب شما که کوهنوردی نکردید، اون درد کشیدن، اون کلنجار رفتن با کلمات برای پیدا کردن صدای شخصی، همه اینا حذف شده. اگز به صراحت گفت که واگذاری مسیر خلق به ماشین فرصت کشف حقیقت درونی رو از انسان میگیره
و صدای یک یا دو نسل رو میدزده.
دقیقاً.
چیزی که اینجا مهمه اینه که اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که نوآوری دیگه فقط یه مسئله فنی نیست.
یعنی فقط نوشتن کد نیست.
نه، نوآوری الان عمیقاً روانشناختی و اجتماعیه. کاربرا هم دارن متوجه این خطر دزدیده شدن صدای نسل ها میشن. آمار تکان دهنده ای تو منابع ما هست که این بیداری رو ثابت میکنه.
چه آماری؟
افزایش 90% جستجوی عبارت حریم خصوصی هوش مصنوعی دقیقاً پس از سخنرانی ایگرز. این نشون میده که کاربرها دارن بیدار میشن.
واو، 90% افزایش؟ ببینید تا اینجای بحث ما با حجم سنگینی از کنترل روبرو شدیم. کنترل روی جیب ما، قراردادهای فریبنده، نظارت روی حریم خصوصی و خطر سرقت خلاقیت ما.
یه تصویر کاملا تاریک.
سوال من اینه، با این حجم از کنترل روی جیب ما، حریم خصوصی ما و حتی خلاقیت ما، آیا هنوزم تو دنیای دیجیتال چیزی پیدا میشه که واقعا آزاد، غنی و بدون هزینه های پنهان باشه؟
خوشبختانه بله. و این شاید یه نقطه امید خالص تو دنیای دیجیتال باشه. خبر خوش برای گیمرها.
گیمرها همیشه یه راه فرار دارن.
دقیقاً، بازی نقش‌آفرینی و داستان محور The Life and Suffering of Sir Bronte تو استیم کاملاً رایگان شده.
رایگان واقعی یا از اینایی که وسطش باید پول بدی؟
نه، یه تجربه کامل تو دنیای فانتزی تاریک که هر انتخاب تو اون سرنوشت ساز هست، بدون هیچ گونه پرداخت درون برنامه‌ای. هیچ پولی قرار نیست وسط بازی بدید.
چقدر عالی. من باید از هوشمندی این استراتژی بازاریابی تمجید کنم. این یه کلاس درس بازاریابیه. رایگان کردن بازی پایه برای ایجاد یه جامعه هواداران وفادار قبل از عرضه بسته‌های الحاقی یا نسخه‌های بعدی.
استراتژی هوشمندانه برای درگیر کردن بازیکناست.
دقیقاً. این همون چیزیه که صنعت بازی‌های مستقل رو از بلاکباسترهای تکراری متمایز می‌کنه. اونا به جای اینکه مثل گوگل و اپل شما رو تو باغ محصور قفل کنن، با یه اثر هنری شما رو شیفته می‌کنن تا خودتون بخواید بعداً ازشون حمایت کنید.
خب اگه بخواید مباحث امروز رو به هم گره بزنیم و جمع‌بندی کنیم، از سیاست‌های استخراج سود گوگل و اپل تا قراردادهای فریبنده تی موبایل و چالش‌های عمیق اخلاقی هوش مصنوعی،
به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
پیام واضح هست. هزینه زندگی تو دنیای دیجیتال روز به روز بالاتر میره و تو این شرایط تنها برندگان بیچون و چرای امروز گیمرهایی هستن که یه شاهکار مستقل و رایگان به حساب خودشون اضافه کردن.
عجب کاوش دقیق و پرچالشی بود. اما پیش از اینکه از هم خدافظی کنیم، میخوام مستقیما با شما که دارید به این مکالمه گوش میدین صحبت کنم. میخوام به این موضوع فکر کنید.
یه فکر برانگیز برای پایان بحث.
بله، اگه همونطور که دیو آگرس گفت، استحقاک شناختی و چالش‌ها برای یافتن خلاقیت و صدای درونی ما به عنوان یک انسان ضروری هستند و از سوی دیگه قول‌های فناوری به شدت در تلاشند تا هر گونه استحقاک رو از زندگی ما حذف کنند،
چه نرم افزاری چه سخت افزاری،
دقیقاً از بکاپ‌های کاملا خودکار و اکوسیستم‌های یک پارچه گرفته تا متن‌های آماده و بی‌دردسر هوش مصنوعی، سوال اینه آیا ما فقط داریم پول بیشتری برای راحتی پرداخت می‌کنیم
یا چیز مهمتری را از دست می‌دیم؟
آفرین. آیا داریم آرام آرام عملیات، استقلال فکری و اراده خودمون رو به عنوان یک انسان از دست می‌دیم؟ به این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.